بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ارض کتوعم و توتعه و فیها طویلا. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدنيا و الاخرة. خب عرض سلام دارم و خدا قوت و تبریک با تأخیر نیمه شعبان. یه سوال، حالا امام زمان تو این 6 هفته چیزی دستتون اومد یا نه؟ قبلش اینو بگم، حالا آیه عربی میدونن من معمولا به عنوان آخوند جهنمی میرم سخنرانی. میدونید که آخوند جهنمی یعنی چی؟ یعنی وقتی کس دیگه قراره بیاد نمیاد، تو دقیقه 90 کنسل میکنه، میگن جهنم. حالا فلانی هم اومد، به اینجور آخونده و سخنرانه میگن آخوند جهنمی. و ظاهرهای تلوری قرار بوده بیان، نمیدونم یا کس دیگه، و نشده. حالا خدمت شما. ما یه مشکلی که یکی از سبک‌های رایج گفتگو از امام زمان چند سالی پیدا کرده و تو دانشگاه‌ها هی داره گسترش پیدا میکنه همینه. قبل از اینکه خود امام زمان رو بشناسیم، میریم برای امام زمان کار کردن، دنبال کردن رو صحبت میکنیم ازش. قبل از اینکه دشمن امام زمان رو بشناسیم، میایم وارد عرصه تولید به تعبیری میشیم. انک لن تعرف الحق حتی تعرف الذی ترکه. نمیتونید، مطلقاً غیر ممکنه قبل از شناختن کسی که حق رو ترک کرده، خود حق رو، قبل از اینکه اون رو بشناسید، شما خود حق رو بشناسید. این تعبیر معصوم این عبارته. ما نمیتونیم بدون شناخت دشمن امام زمان خود امام زمان رو بشناسیم. من تا قبل از اینکه دشمنان امام زمان رو نشناسم، غیر ممکنه بتونم بفهمم امام زمان بعد که میاد چی کار میکنه. ما خیلی راحت، خیلی راحت، بعضن حتی علمامون به امام زمان تهمت‌های خیلی سنگینی زدن. چرا؟ چون دشمن امام زمان رو این آقا نشناخته. یه بخشی یه نوع اطلاعات خاصی رو داره. نمیگم همه ی علماها، ولی داشتیم توی کسانی که مثلا توی، البته این آقایون هم تو اون صحبت که، تو اون مقطعی که این صحبت رو پیش کشیدن، جز علما نبودن. چند سال بعدش، 20 سال بعد، 30 سال بعد اسمش به عنوان یک عالم شناخته شده، ولی تو اون مقطع 30 سال قبلش جمله کفرآمیز رو به امام نسبت داده. یه مثالو خیلی سربسته تو کلاساتون گفتن که آیا امام زمان بعد از ظهورشون از تکنولوژی های موجود استفاده می کند یا نه. خب ما داریم از آقایون که جزء علما بعدن شدن، توی مقطع به اصطلاح جوانیشون گفتن که خب بله آقا، اسلام که با علم مشکلی نداره، با تکنولوژی مشکلی ندارد، پس از این تکنولوژی ها استفاده میکنه. ببین، اسلام با علم قطعا مشکلی نداره، با تکنولوژی قطعا مشکلی نداره، ولی ما یادمون نره به تعبیر حضرت آقا، یه انسان 250 ساله رو ما باید در نظر بگیریم که میشه جریان امامت. امامت یک جریان منسجمه. تو این جریان منسجم شما ببینید، امام علی این تعبیر رو مضمونن دارن: اگر خورشید رو تو دست راست من، ماه رو تو دست چپ من بگذارید، یه پر کاه رو به ناحق از یک مورچه من بگیرم، هیچ وقت این کار رو نخواهم کرد. خب حالا توی تکنولوژی جدید شما یک جا رو مثال بزنید ببینید با ادبیات دینی دارم صحبت میکنم و نه فلسفی که با مبنای غربی باشه، با مبنای نمیدونم یونانی باشه. تو ادبیات دینی خودمون یه استدلال دو تا چهار تا ساده است. کجای تکنولوژی جدید شما میتونید پیدا کنید که ظلم به طبیعت توش نباشه؟ یه جاشو مثال بزنید. شما سیاستپل اصفهان رو ببینید، پل خاجو رو ببینید. میگن اگر آب از زیر پل رد نشه پل فرسوده میشه، در صورتی که تو پل‌های جدید میگن چی؟ اگه آب رد بشه فرسوده میشه. بعد میرید ترکیب ساخت سیاستپل و پل خاجو رو نگاه میکنید، ظاهرا اگر درست تو ذهنم مونده باشه مثلا ترکیب سفیده یه تخم‌مرغ و آهک رو به کار بردن، حالا با یه نسبت هایی شده این مصالح و ملاتی که توی این بنا استفاده کردن. ما میتونیم، یعنی بوده، بدون ظلم بنایی ساخته شده و چند صد سال پابرجاست. الان شما یه پل که میخواید بسازید با استخراج از معادن، اینجا یه زمینه سازی برای زلزله اتفاق میفته. یکی از دلایلی که برای زلزله گفته میشه زیاد برداشت کردن از معادن زیرزمینیه، استخراج بی‌رویه نفت و نمیدونم این معادن و این هاست. این یک. دو، خود به این مرحله رسوندنش سر و صدا و آلودگی که داره. ببینید سر و صدای ساختگی با سر و صدای طبیعی متفاوته، اثرش روی اکوسیستم طبیعی دنیا این اثر متفاوته. بعد اینو میخواید بیارید، آلودگی ناشی از سوختن یک چوب تو طبیعت مشکل ساز نیست، ولی آلودگی کارخانجات، آلودگی ماشین ها، آلودگی اینا چقدر به طبیعت داره ضربه میزنه. بعد میای تو مرحله کارخونه باز همینجور. یعنی توی ببینید بحثم بحث خوب و بد نیست، ما میخواییم از موضع امام عدل قضیه رو ارزیابی بکنیم. ما الان قطعا هیچ چاره ای نداریم که از این تکنولوژی ها استفاده بکنیم. بدون تکنولوژی های موجود نمیشه اصلا جلو رفت. بحثم الان نیست، بحثم خودمان نیست، بحثم راجع به امامیه که 1200 سال در پس پرده غیبت نگه داشته شده که مطلقا هیچ ظلمی اتفاق نیفته توی دوره ایشون. آیا ساخت یک گوشی ساده با این تعبیر را، ببینید با تعبیر امام علی که یک پرکاه را به ناحق از یک مورچه گرفتن، ظلم، اینقدر ظلم اتفاق میفته یا نه؟ در این حد. ببینید از تکنولوژی جدید توی یکی از تشرفات خود حضرت فرموده بودن اوایل کار استفاده میشه، بعد از یه مقطعی به بعد که دوره ثبات اتفاق میفته دیگه اینا کنار گذاشته میشه. دوره تثبیت، دوره حکومتی که اتفاق میفته، امام میتونه اون تمدن سازی مهدوی رو داشته باشه. پس اینکه آقا ما خیالمون راحت باشه، وقتی من دشمن رو خوب بشناسم این نسبت ها رو دیگه نمیدم. من وقتی بدونم این تمدن یک تمدن دشمنه، خودم رو راحت در اختیارش نمیگذارم. شما در حالت اضطرار کثیف‌ترین چیزها رو اجازه دارید مصرف کنید. گوشت لاشه خوکی که مرداره و تو فاضلاب افتاده، تو شرایطی که با خوردن این شما زنده میمونید و تنها چیزی که در اختیارتون هست، اینو اجازه دارید مصرف کنید یا نه؟ ولی چقدر؟ طرف گفته بود که خب حالا که حلال شده بذار حالشو ببریم دیگه، کلشو، کل خوکه رو بدیم بالا. نه آقا جون، اصلا خود فضا رو وقتی شما بشناسی که آقا یه خوک بیمار مردار توی فاضلاب افتاده و الان من ناچارم تو این فضا یه جور استفاده میکنم، توی فضایی که وقتی من نگاهم اینه که این خبر رو حالا راست و دروغش رو نمیدونم چقدر قابل بررسی هست نیست، یک سری جاها الان توی آفریقا کنسرو انسان داره سرو میشه، کنسرو اعضای بدن انسان، گوشت انسان. خب اینا با این نگاه من چجوری مصرف میکنم؟ دیگه این طرف با لذت داره میخوره دیگه وقتی کنسرو شده است توی سوپرمارکت شما دارید میرید میگیرید دیگه، بحث سر استرار نیست، بحث سر اینه که لذت جزئی از زندگی من شده. این شناخت دشمن. بعد الان من میخوام برای امام زمان کار بکنم، میخوام یه تمدن مهدوی رو بسازم، از کجا بفهمم که این کسی که اومده الان به عنوان سخنران مطلب ارائه میکنه من رو به امام زمان میرسونه یا نه؟ تمدن زمین ساز، تمدن مهدوی، اول باید مهدی را شناخت، بعد منسوب به مهدی که میشه مهدوی. این یه اشتباهیه که متاسفانه تقریبا الان که 10-12 سالی هست این نگاه داره هی دامن زده میشه که ما بدون شناخت امام زمان میتونیم تمدن ساز بشیم. این خیلی نگاه عجیبیه. من اینطوری بگم آقا، یه بخشی من تو این عناوین شما الان، من اینو تو کلاس‌ها گاهی اوقات شده گفتم، خواستید توی 10 دقیقه نه 5 دقیقه کل اعتقاداتتون رو زیر سوال میبرم واقعا. یعنی بچه‌ها توی کلاس قشنگ توی 5 دقیقه دستاشون میره بالا دیگه، به التماس که آقا تو رو خدا جوابش هم بگید، حالا جوابش چیه؟ 5 دقیقه ببخشید، کسی که تو 5 دقیقه اعتقاداتش زیر سوال میره اصل امام زمان رو میشه براش رد کرد، میتونه در خدمت امام زمان قرار بگیره؟ ریسکش بالاست. ببینید از شما با سوادترها لا تسألو ان اشیا ان تبد لکم تسؤکم. ببین تو بحث شبهات یه نمونه روایی بگم براتون. ما روایت داریم در دوره آخر الزمان شخص صبح ایمان داره، تا غروب نمیتونه ایمان خودشو نگه داره. غروب که میره خونه مؤمنه، ولی تا صبح که میاد بیرون دیگه این ایمان رو نمیتونه نگه داره. چند شب پیش با بچه ها بودم این بحث تا یه حدی براشون باز کردم. ما چقدر خودمونو برای این ماجرا آماده کردیم؟ یه آقاییه توی سوسنگرد ما ادعای خدایی کرد، این مراسم جشن تولدشه، با تعبیر اله العالمین و اینها باهاش مناجات میکنن. بعد شما نگاه کنید این آدم ملت دست جمعی به شکل نماز جماعت برای سجده میکنند. شما از کجا معلوم گیره اینجور آدم ها نیفتید؟ بعضی از اینها رو دیگه هیچ جوری نمیشه باهاشون برخورد کرد، تنها راه حذفشونه، چون این آقا یه سری قدرت‌های خارق العاده داره، فوق العاده داره، افراد رو اسیر خودش میکنه. ما داریم کسی الان تهران، این آدم، ببینید چیزی که تلویزیون ما ارائه میکنه یه تصویر خیلی احمقانه است که خب آقا همینقدر که شما دانشگاه شهید بهشتی قبول شدید، شما که دارید پزشکی میخونید، شما که دیگه تربیت مدرسید و ارشد و اینا دیگه حله. آقا مگه میشه آدم مثلا دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی باشه و گیر اینها بیفته؟ آقایی رو داریم توی تهران فقط روی نخبه ها مسئولین کشوری و لشکری سرمایه گذاری میکنه، فقط اصلا سراغ عوام نمیره. خب این آدم چند لایه قابل بررسیه. لایه اولش یه مجموعه از مطالب داره، خیلی هاش حقیقتا ناب. یعنی تازه شما باید کل منابع روایی رو و قرآن رو شخم بزنید، زیر و رو بکنید، به این مطلبی که خود این آقا عمقش رو نمیدونه برسید. حرف من نیست، حرف یکی از علماست. این لایه اولشه. لایه دومش یه سری کارهای خارق العاده واقعی میکنه. مثلا شفابخشی رو داره، خبر غیبی رو تا یه حد و حدودی داره، واقعا خبر میده ها. فیلمش رو حالا نیوردم، فیلمش هست. سال 78 قبل از این ماجراهای آشوبهای سال 78 و کوی دانشگاه، این آقا قبلش میگه سال 88 توی اسفند 87 اگر درست مونده باشه تو ذهنم، این دوتا رو، یکیشو فروردین گفته بود، یکی اسفند قبلش، حوادث رو پیشگویی کرده بود، تا حد زیادی هم درست اتفاق افتاده بود. حالا همینو میخوام بهتون میگم با کی در ارتباطه. خب این لایه دومشه، یعنی لایه دوم این آدم ادعاهای قابل ارزیابی و درسته. لایه سومش ادعاهای خنددار غیر قابل ارزیابیه. مثلا توی بازی معروف ایران و آمریکا تعبیرش این بود: من بودم تو این بازی گل زدم. یه زلزله خیلی سهمگینی توی ترکیه اومد، تعبیرش این بود که من بودم که این رو توی ترکیه به وجود آوردم. توی آمریکا سیل میاد، میگه این کار منه. ببین، برای ما که بیرون، از بیرون داریم نگاه میکنیم میخندیم، ولی کسانی که مرید این آدم شدن کامل قبول میکنن. تا اینجاش رو هستن کسانی که فهمیدن، و کسانی هم که میفهمن معمولا روی این جنبه سوم این آقا فکر میکنن. یه لایه چهارمی هم این آقا داره، با کسانی در ارتباطه تمام تلاششون حذف آقاست، حذف فیزیکی مقام معظم رهبری. خب شما میتونید باور کنید نخبه های امام صادق، دانشگاه امام صادق مرید این آقا بوده اند؟ میتونید باور کنید نخبه های دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مرید این آقا بوده اند؟